دلبر و دلدارا ماه جهان آرا میکشد عشق تو آخر سرمارا جانا سید و مولانا حضرت سلطانا تشنه تو هستم سید لچانا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تسلیت عرض میکنم محضر شما ایام شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو ایام محرم رو که همونطور که در احادیث نقل شده از معصومین علیهم السلام هم آمده فرمودن که در عزای حسین یک حرارتی هست و یک آتشی هست که هیچ چیز اون رو نمیتونه سرد بکنه، هیچ با هیچ وسیله‌ای نمیشه حرارتش رو از بین برد و حقیقتاً هم همینطور هست. خب همچنان در شرایط کرونایی هستیم و محروم هستیم از برپایی مجالس حضوری چنان که در سال گذشته هم همین وضعیت بود. ازا ما برای اینکه عرض ادبی کرده باشیم به ساحت مولای خودمون ابی عبدالله الحسین علیه السلام بحثی رو داشتیم با عنوان حکمرانی قرآنی و امام حسین علیه السلام. جلساتی در سال گذشته برگزار شد، امسال هم اگر خدای متعال توفیق عنایت بفرماید این بحث رو پیگیری میکنیم انشاءالله. در این جلسه اندکی مفهوم حکمرانی رو کالبد شکافی میکنیم و در جلسات بعدی بر اساس همین مفهوم شناسی انشاءالله بحث رو پیگیری خواهیم کرد. مستحضر هستید که حرکت امام حسین علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام قیامی بود علیه حکمرانی به نام یزید و حکمرانی ظالمانه، چون حضرت وقتی داشت از مدینه خارج می شد به سمت مکه مکرمه آیه ای رو تلاوت فرمود که هنگامی که موسی از مصر خارج می شد و اون آیه شریفه این بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. همونطوری که موسی از دست فرعونیان که اونها رو ظالم میدانست و ظالم هم بودند فرار کرد و به خدا گفت پروردگارا نجات بده مرا از قوم ستمگر، امام حسین علیه السلام هم یزید و یزیدیان و حکومت یزید رو حکومت ستمگر میدانست، پس میخواست از شر حکمرانان ستمگر و حکمرانی ظالمانه نجات پیدا بکنه و البته به دنبال این بود که امت اسلام رو هم از شر حکمرانان ستمگر و حکمرانی ظالمانه نجات بده و حکمرانی عادلانه رو برقرار بکنه. امر حکومت بیفته دست حکمرانان عادل. قرینه دیگری که وجود داره این هست که وقتی امام حسین علیه السلام رو فرماندار مدینه دعوت کرد که بره به فرمانداری، اونجا وقتی که خبر مرگ معاویه رو به امام حسین علیه السلام داد و از امام حسین علیه السلام خواست که با یزید بیعت بکند و حتی این تعبیر رو هم به کار برد که بیعت شما با یزید خیر دنیا و آخرت رو به دنبال خواهد داشت، امام حسین علیه السلام اول آیه استرجاع رو تلاوت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. خب آیه استرجاع چنان که در خود قرآن کریم هم آمده و قبل از این جمله بحثش و تلاوتش به هنگامی هست که مصیبتی اتفاق میفته، بعد از این جمله فرمودن که و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید، یعنی با حکمرانی کسی مثل یزید فاتحه اسلام خونده است و از اسلام دیگه چیزی باقی نمیمونه. پس برداشتی که امام حسین علیه السلام داره این هست که با روی کار آمدن یزید، حکمرانی مثل یزید و حکمرانی ظالمانه یزیدی، اسلام از بین میره. برای حفظ اسلام قیام میکنه، برای حفظ امت اسلام و نجات امت اسلام قیام میکنه. خب حکمرانی چیست و چرا اینقدر اهمیت داره؟ چرا میتواند حکومتی مثل یزید، حکومت یزید و حکمرانی یزیدی چرا میتونه منجر بشه به حذف اسلام؟ یه مقدار اگر ما مفهوم حکمرانی رو مورد توجه قرار بدیم، با توجه به اینکه امروز هم در دنیا بحث روز هست و بحث مبتلا به و خود ما هم خیلی احتیاج داریم به مباحث مربوط به عرصه حکمرانی، گمان میکنم که بحث روشن بشه. حکمرانی گاهی به مثابه دانش مطرحه، گاهی به مثابه کنش و رفتار و عمل مد نظر قرار میگیره. در بحث ما هر دو جنبه حکمرانی توجه میشه، به خاطر اینکه ما معرفت رو برای عمل میخوایم، معرفت رو برای صرف معرفت که نمیخوایم. اون چه در دانش حکمرانی مطرحه اینه که ما چگونه میتوانیم ایده ها رو تبدیل به عمل بکنیم، چگونه میتونیم ایده ها، آرمان ها، اندیشه ها و افکارمون رو تحقق ببخشیم، عملیاتی بکنیم، عینیت ببخشیم. به عنوان مثال اگر در اسلام آمده است که مأموریت رهبران الهی تحقق و اجرای عدالت هست، چنان که در قرآن کریم آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله به مردم این وحی رو ابلاغ بکنه که قل امر ربی بالقسط، ای پیامبر به مردم بگو که مرا پروردگار من فرمان داده است به قسط. قسط یعنی این که ما در جامعه حق هر کسی رو بهش بپردازیم، جور اتفاق نیفته. آب رو باید به پای گل ریخت نه به پای خار. یا در قرآن کریم آمده که امرتو لعدل بینکم، فرمان داده شده به من که عدالت را در میان شما برقرار بکنم، یا در فرمایشات امیرالمومنین که خب خیلی خیلی زیاد هست بحث اجرای عدالت، یا در قرآن کریم میگه که اگر دنبال امنیت هستید، امنیت از مسیر عدالت تحقق پیدا میکنه. پس حکمرانی یک زنجیره‌ای هست که شامل ایده میشه تا بیاد تبدیل به قانون بشه، تبدیل به قاعده بشه، تبدیل به تصمیم بشه، تبدیل به سیاست گذاری بشه، تبدیل به فرایند بشه، تا به هر حال عملیاتی بشه، اجرایی بشه، تحقق عینی و ظهور و بروز عینی پیدا بکنه. خب به کمک چه ابزاری؟ هر ایده ای رو اگر شما بخواهید تحقق ببخشید، امکانات میخواد، ابزار میخواد، که از این امکانات و ابزار تعبیر میشه به قدرت، یعنی چیزی که حکومت ها در اختیار دارن که باعث میشه با استفاده از او ایده ها رو به عمل نزدیک بکنن و اجرایی بکنن، قدرته. لذا ما میگیم که در بحث افعال سیاسی و فعل سیاسی دو تا پرسش کلیدی داریم. یک پرسش این است که هدف فعل سیاسی چیست؟ هدف دولت چیست؟ پرسش دوم اینه که ابزار تحقق هدف چیست؟ اگر به عنوان مثال بگیم هدف از فعل سیاسی اینه که عدالت در جامعه اجرا بشه، مردم به سعادت و آسایش و آرامش برسن، وقت ابزار تحقق این هدف قدرته. بر همین اساس هست که ما میتونیم بگیم که حکمرانی راهبری و هدایت قدرت هست از ایده تا عمل. باید قدرت راهبری بشه، باید از قدرت استفاده بشه تا یک آرمان، یک ایده، یک اندیشه، یک هدف، یک فکر تحقق و ظهور و بروز عینی پیدا بکنه. خب وقتی یک کسی مثل یزید به قدرت میرسه، آرمان‌ها و اهداف یزید چه آرمان‌ها و اهدافی است؟ همون آرمان‌ها و اهدافی است که فرعون‌ها و طاغوت‌ها در سر می‌پرورانند. یعنی یک کسی مثل یزید دنبال این نیست که مردم رو از نظر آسایش و آرامش مورد توجه قرار بده، بخواد عدالت رو در جامعه برقرار بکنه، بخواد جلوی ظلم و ستم رو بگیره، بخواد امنیت رو برای اونها برقرار بکنه، چون اگر امنیت رو بخواد برقرار بکنه باید عدالت رو برقرار کنه، و اگر عدالت رو بخواد برقرار بکنه قدم اول این هست که یزید نباید در رأس قدرت قرار بگیره. کسی باید در رأس قدرت قرار بگیره که صلاحیت و شایستگی این امر رو داره، یعنی امام حسین علیه السلام. اگر کسی معرفت و دانش لازم برای راهبری قدرت رو نداشته باشه، اگر کسی معرفت و دانش لازم برای هدایت جامعه رو از وضع موجود به وضع مطلوب نداشته باشه، یا نه معرفت و دانش رو داره اما انگیزه الهی نداره، بلکه انگیزه های شیطانی هست، انگیزه هایی است مبتنی بر هوا و هوس، منافع خودش رو و فامیل و قوم و قبیله و طایفه خودش رو بر منافع مردم مقدم میکنه. خب چون این کسی صلاحیت نداره، این میشه اولین قدم برای حکمرانی ظالمانه. لذا یزید اگه بخواد که دستورات خدا رو اجرا کنه باید بره کنار. وقتی نمیره کنار میره به جنگ امام حسین علیه السلام. یه امام حسین باید بیاد با من بیعت بکنه. خب چرا امام حسین علیه السلام زیر بار بیعت نمیره؟ به خاطر اینکه امام حسین احساس میکنه که این حکمران و این نوع حکمرانی منجر میشه به حذف اسلام، منجر میشه به نهادینه کردن ظلم و ستم بر مردم، بر طبیعت، بر خدا. انواع و اقسام ظلم در واقع داره اتفاق میفته. ما انشالله خواهیم دید که امام حسین علیه السلام چه نوع حکمرانی رو معرفی میکنه، از چه نوع حکمرانی تبری میجوید و امیدواریم انشالله همه ما هم به این بحث متمرکز باشیم و هر کسی به سهم خودش در هر کجا که هست ببینه که چه خدمتی میتونه بکنه در جهت تحقق اون آرمانهایی که امام حسین علیه السلام به دنبال اونها بوده. اگر امام حسین علیه السلام میفرماید که من میخواهم امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم و بر اساس سیره و سبک زندگی و روش پدرم علی علیه السلام و جدم رسول الله صلی الله علیه و آله عمل بکنم، ما باید ببینیم که سیره نبوی صلی الله علیه و آله چی بوده، سیره امیرالمومنین علی علیه السلام چی بوده. البته متمرکز میشیم بر بحث حکمرانی و از همه مهمتر ابی عبدالله علیه السلام در این حرکت خودش چه مقدار بر قرآن کریم متمرکز بوده، بر چه آیاتی دست گذاشته، چه آیاتی رو تلاوت کرده. و نیز از این سو ما ببینیم که آیات قرآن کریم چقدر مؤید قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست. به هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم، قیام امام حسین علیه السلام یک قیامیه که بعد سیاسیش جزء ذاتیاتش محسوب میشه. یک قیامی هست که به لحاظ بعد سیاست و حکومت و حکمرانی میتونیم بگیم که این بعد در مرکز جریان وجود داره. هرچند قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام ابعاد دیگری هم داره و از منظرهای مختلف میشه بهش پرداخت، اما از منظر سیاست و حکومت و حکمرانی اگر بپردازیم شایستگی و سزاواری بیشتری داره، به خاطر اینکه این قیام اساساً از تعارض با حکومت شروع میشه و این تعارض روز به روز شدیدتر و شدیدتر میشه تا به شهادت آقا امام حسین علیه السلام منجر میشه. این همون چیزی که ما امروز در این دنیا خیلی بهش احتیاج داریم. ببینید ترسیمی که از نظام بین الملل امروز وجود داره در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بارها و بارها انجام شده این هست که نظام حاکم بر دنیا نظام سلطه هست. امروز با یک ابرقدرتی و قدرت سلطه‌گری به نام امریکا مواجه هستیم که این میخواد کشورهای دیگه سلطه او رو بپذیرن و البته ایادی و اعوان و انصاری هم داره، یعنی دنبال این هستن دنیا به دو قطب سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم بشه، در حالی که پیروان اهل بیت علیهم السلام با تمسک به سیره امام حسین علیه السلام بحثشون اینه که هیهات من نزله، ما زیر بار هیچ سلطه‌ای نمیتونیم بریم. اگر کسانی بخواهن سلطه‌گری کنن ما سلطه ستیزان در برابر اونها خواهیم بود. البته اسلام دین جنگ نیست، اسلام سر جنگ نداره، اما اگر کسی بخواد به مسلمان ها ظلم بکنه، کسی بخواد حکمرانی ظالمانه و سلطه‌گرانه ای رو برقرار بکنه، اسلام ما رو دعوت کرده به عدالت، به مبارزه با ظلم. و پیوسته فرمایشات امام حسین علیه السلام این خون تازه رو به رگهای امت اسلامی وارد میکنه و این جوشش زنده رو هر سال در میان امت اسلامی بروز میکنه، حیات معنوی رو در میان امت میدمد که بگن لبیک یا حسین، و معنای لبیک یا حسین رو در شعارهای امام حسین علیه السلام و عمل به اونها میدانند که هیهات من نزل. و اینکه نقطه شروع از فاصله گرفتن از ظلم و رفتن به سمت عدل قیامه. راهکاری که خدای متعال در قرآن کریم مطرح کرده برای هر کسی که بخواد زنده باشه به حیات محمدی، اینکه ما در دعا از خدای متعال میخواهیم که ما را، حیات ما را، زندگی ما را، مرگ ما را، حیات و زندگی و مرگ محمد و آل محمد علیه السلام قرار بده، این در تأسی به سیره امام حسین علیه السلام است. نقطه شروع میشه قیام، نقطه شروع میشه یقظه، نقطه شروع میشه بیداری. هر کسی که میخواد حسینی بشه اول باید به این نکته تفتون پیدا بکنه که به ارزش خودش و جایگاه خودش به عنوان یک انسان واقف بشه و بدونه که بهای یک انسان چقدر هست. امام سجاد علیه السلام فرمود که بهای شما بهشته، به کمتر از بهشت خودتون رو نفروشید. و بدونه که دنیا رفتنیست، اون چه که باقی موندنیست آخرته. جسم ما رفتنیست، اون چه که باقی میمونه روح ما هست. و ما روح رو باید بر جسم مقدم بکنیم، نیازهای روح رو بر نیازهای جسم مقدم بکنیم. و این با اقتداء به امام حسین علیه السلام صورت میگیره. امروز جهان اسلام، امت اسلامی، بلکه مستضعفین عالم بیش از هر زمان دیگری به روش امام حسین و سیره امام حسین علیه السلام نیاز دارن تا بتونن مسیر رو که ملت ایران رفتن اونها هم برن. ملت ایران در انقلاب اسلامی مسیر امام حسین رو پیمود و طاغوت ایران رو از کشور حذف کرد، کاری که امام حسین علیه السلام میخواست انجام بده در عصر و زمان خودش. و هرچند امام حسین در ظاهر به شهادت رسید، ولی چون پیامش به تمام مستضعفان عالم و به ویژه مسلمانان و امت اسلامی منتقل شد، ما میتونیم بگیم امام حسین علیه السلام پیروز شد. امام حسین نمیخواست بگذاره که اسلام از بین بره و این اتفاق افتاد، اسلام از بین نرفت. اسلام امروز رسیده دست ما به عنوان یک امانت و حتما روز قیامت خدای متعال از ما خواهد پرسید که با این امانتی که به دست شما رسید شما چیکار کردید. خدایا از خودت کمک میخواییم، به ما توفیق بده، به تک تک ما توفیق بده رهروان واقعی راه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و مخصوصا امام حسین علیه السلام باشیم، حافظان اسلام باشیم، حافظان قرآن و عترت، دو وزنه وزین باقی مانده پیامبر رحمت برای امت اسلام باشیم که سفارش فرمود ما رو به این که همراه قرآن و عترت باشید. اگر همراه قرآن و اطرت باشید هرگز گمراه نخواهید شد. حکمرانی ما زمانی حکمرانی هدایت محور و متعالی خواهد بود که راهبری قدرت برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب به شیوهی باشه که مد نظر قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هست. امیدواریم انشاءالله در شرایطی که وارد گام دوم انقلاب اسلامی شدیم و در شرایطی که می رویم تا انشاءالله بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دور جدیدی از پیشرفت توأم با هدایت توأم با آسایش و آرامش رو انشاءالله شروع بکنیم، بیش از هر چیز به مکتب حسینی علیه السلام معرفت پیدا بکنیم، آشنا بشیم و وفادار باشیم.